أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، آخرین بحثی که ما داریم در بحث مستقلات، بحث اثبات و ملازمه بین حکم عقل و شرع. مرحوم آقای مظفر در این بحث می فرماد که اون چیزی که ما ثابت کردیم تحت عنوان حسن و قبح عقلی و ثابت کردیم که اثباتش دائر مدار اثبات عاقل به ما و عاقل بودن اون حاکم هست، خود این کافیه برای اثبات ملازمه. ما کار دیگری لازم نیست انجام بدیم. چرا؟ چون شارع با هر تعریفی، یا احد العقلاست یا رئیس العقلاست یا خالق العقلاست، و اون حکمی که ما داریم به عنوان عاقل، شارع هم که احد العقلاست یا رئیس العقلاست، او هم قطعا این حکم داره. چون حکم ما دائم مدار بزرگی یا کوچیکی یا ارزش داشتن یا کم ارزش بودن اون فردی که میخواست حکم بکنه به حسن و قبح، زنده آقا نبود، بلکه دائر مدار عقل بود. و متا ما وجود هذا العقل حکم بالحسن مثلا للعقل یا بالقبح للظلم، همه جا همینطور. لذا آقای مظفر میفرماد کسی که مباحث سابق ما رو بهش توجه کرده باشه، این راحت حکم میکنه. بعدن توی بحث جلوتر یه بحثی داره تحت عنوان توضیح و تعقیب، یه بحثی رو مطرح میکنه، میگه اصلا اسم بردن از ملازمه توی این بحث لازم نبود. ما اینجا اصلا دو تا حسن و قبح، یعنی یه حسن و قبح شرعی و یه عقلی عملا نداریم. ما یک چیز داریم و همون حسن و قبح عقلیه همون چیزیه که شارع داره اونجا برش حکم میکنه. این با ابواب بعدی ما که حالا بهش میرسیم متفاوته. لذا حتی اصلا نیازی به اثبات ملازم نیست. ما اصل این که ثابت کنیم حسن و قبح عقلی رو و درش توضیح بدیم همون که شارع احد و لغل هست، کار رو تمام میکنه و همین رو ثابت میکنه. ما نیازی به قیاس جدیدی، به توضیح جدیدی برای دو تا حکم مباینه از هم نداریم که اینو برای اون ثابت بکنم. نه، یه حکم، همین حکم رو شارع هم داره انجام میده. لذا ما اینجا توی استدلال اون چیز جدیدی نمیگیم، میگیم شارع احد العقلاست، لذا او هم حکم میکنه با حسن عدل و قبح ظلم. این تیکه اول بحثو میخونیم که به حکم ارشادی مولوی هم برسیم، که تیکه دوم اونم عرض کنم. و معنی الملازمت العقلیه، آقای مظفر کارشو تو مقدمات تمام کرد دوستان، چیزی دیگه چندان باقی نگذاشت برای بعد از مقدمات. و معنی الملازمت العقلیه هنا الا ما تقدم انه اذا حکم العقل به حسن شیئن و قبح شیئن هل یلزم عقلا ان یحکم الشرع علی طبقه، اگه عقل به حسن و قبح حکم کرد شرع هم باید حکم بکنه طبق اون. و هذه هي المساله الاصوليه التي يخص علمنا، این مسئله اصلی ماست در واقع، چون می‌خواستیم حکم شرعی آخر ثابت بشه. و کل ما تقدم من الكلام كان كالمقدمه لها، همه بحث قبلی مثل یه مقدمه بود برای این بحث. و قد قلنا سابقا ان الاخبارين فسر كلامهم في احد الوجوه الثلاثه المقدمه الذي يظهر من كلام بعضهم، تو بحث قبلی هم داشتن اخباریون، ما چند تا وجه گفتیم برای کلامشون که چرا منکرن که عقل بتونه ادراک کنه حسن و قبح. یکی از وجوه مهمش همین بود که براش هم شاهد زیاد داشتیم، که منکر ملازمه بودن. به انکار هذه الملازمه، اونا خواستن بگن که این ملازمه وجود نداره. و اما الاصولیون فقط انکرها منهم صاحب الفصول، صاحب الفصول این ملازمه رو منکر شده از بین اصولی ها. ولم نعرف له موافقن، هیچ اصولی دیگه نمیشناسیم که مثل ایشون منکر شده باشه. و سیعتی توجیه و کلامی و کلام الاخباری، حالا انشاءالله بعدا میرسیم، آقای مظفر توضیح میده، یه توجیه میکنیم کلام صاحب فصولی که میخوایم بگیم شاید منظورش اون بوده، یه شاید منظور اخباریون اون بوده که حالا خواهیم رسید که اهل قائل به ادراک ملاکات احکام نیست، نه اینکه کلا ملازمه رو قائل میشه، که مش همونجا مظفر آخرش میگه نه اخباریون همون اصل ملازمه رو گفتن. ول حق ان الملازمه ثابتتون عقلا، ملازمه هم ثابته معلومه. چرا؟ فان العقل اذا حكم به حسن شيء او قبح شيء ای انه اذا تطابقت آراء العقلاء جميعا بما هم عقلاء على حسن شيء، اگه عقل حکم کرد به حسن چیزی به این معنا که تطابق آراء عقلاء بود بر حسن یه چیزی، چرا؟ لما فیه من حفظ نظام و بقاء نو، چون اونجا حفظ نظام به وجود میاد، بقاء نو به وجود میاد به خاطر عدل. گفتیم دیگه این حسن و قبح به معنای سوم منشأهایی داشت، منشأش یا ملائمت و منافرت عمومی بود یا کمال و نقصی بود یا عادیات بود یا خلقیات بود، هر کدوم از اونا که دوتا شما پذیرفتین که میتونه منشأ حسن و قبح عقلی باشه. بله؟ نه نه لزوما همین انشاءالله میرسیم بعدا، نه خارج نمیشن لزوما، زیل اون نمیان، یعنی عقل به ما هو به عقل لزوما حکم نمیکنه به حسن مثلا این مدل از تقسیم ارث لزوما، یا به این مدل از صوم حکم نمیکنه، اینکه حکم میکنه علیهش را حکمی نداره اونجا، اذا نمیشه به همین همه احکام رو بگیم خونه همشون با حسن قبح عقلی مستقل و تقلی به دست میاریم، همین انشاءالله بعدا الان میرسیم، چون ملاکاتش نزد عقل اصلا نیست. همه ملاک ها مثل حفظ نظام ملاک واضحی برای عقلا نیستن، ملاک های دیگه وجود داره، مثلا شاید بشر حتی کشف کنه مزایایی رو در گوشت خوک ولی باز شاره بگه حرام، هیچ اشکال نداره. چرا؟ چون ملاکی که اینجا شاره دنبالش اصلا این نیست، چیز دیگریست و او هم تمام الموضوع نیست. صحت فیزیکی برای کسی که میخواد در مسیر شرعی و معنوی قدم برداره که تمام موضوع نیست، یعنی حتی اگه روزی ثابت بشه همه اینا خیلی برای بدن خوبن اینطور نیست، ولی اگر هم این ثابت بشه هیچ تفاوتی و هیچ خدشه‌ای به حرمت اکل اینها یا حلیت اکل بقیه به وجود نمیاد. بعدن انشاءالله تو قاعده لا ضرر بعد ببینیم اونجا چقدر از ضررهای عقلایی رو توی اون لسان دلیل شرعی میتونیم برداریم و حرمت براش قائل بشیم. نه حکمش ظنیه، حکمش کامل نیست، تمام الموضوعی نیست، حکمی نداره، فکر میکنه که حکم کرده انسان، اون عقل نبوده، کشف نکرده همین ملاکات. بله میگه به جهت فیزیکی مضر، اما نمیتونه بگه کلن مضره، تمام گیر ما اینه، لذا هم عقل و دین رو نمیشه با عقل قیاس کرد، مگر جای عقل تمام الموضوع بفهمه، اگر فهمید بله تمام.
ببین
چیزی
میگن
کل مراتب، میگن عقل یه چیزه
درسته؟ خب بله یه چیزی، یعنی اون 100 درصدی که میگن عقل،
بله دیگه، اصلا غیر از اون عقل نیست،
اون اصلا وهم و خیال اینا،
بله دیگه همه بحثا که تو منطق خوندیم اون حکم عقلی نیست، اون فکر واقعی نیست.
بعد ما عقلا نیستیم.
چرا؟
اون مراتب عقل نیست.
نه اون هیچ مرتبه نیست، بچه 2 ساله هم داره، همین هیچ نه نه اصلا تو منفصل، نه نه همشو داریم، همه شده و به یه استکمالی برسید، نه یه حرفا نیست، اگر رفتیم تو حرفا کل بحثمون خراب میشه، نه رو که نه، چون که خراب میشه اون غلط ها، نه اون غلط آره این طوری نیست، بعضی از مراتبه که بر عقل باید کامل تر باشه که بتونه درست تصورش کنه، نه به این معنی که تو مراتب پایین تر باز عقل اونجا لا حکمه، حکمی نداره چون توجه و تصورش کامل
هست. شیشه
ای
که مثلا چیه؟
بله 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 اینم داریم، مضمون بعضی از روایاتمون هم هست شبیه به این، ولی تو بعضی مراتب فهم این مطلب بینه، حالا خودش توضیح خودش رو داره، آره، ولی اینجا بحث اون یقینیات نیست، آراء محمود است، مشهورات بالمندل اخص، عقل عملی اینجا داریم بحث میکنم، نه نظری. خب من حفظ النظام و بقاء نوع او علا قبحه، عقل حکم کنه و عقلا به قبح این، لما فیه من الاخلال به ذالک، چون در اون فعل اخلال به نظام و عقلا و بقاء نوع وجود داره. فان الحکم هازا یکون بادی رأی الجمیع، بادی رأی الجمیع یعنی اتفاق آراء همه این عقلاست، این حکم به این مدلی اتفاق رأی همه اغلاست، فلا بد ان یحکم الشارع به حکمهم، قطعا دیگه شارع هم به همین حکم حکم میکنه. لانه منهم، چون شارع من الاغلاست، بل رئیس الاغلاست، فهوه یعنی فالشارع به ما هو عاقلون. آقا تمام موضوع بحث ما شد عقل، و چون این عقل بین الشارع و بین بقیه مشترکه داریم حرف رو میزنیم. حالا سوال، اگه کسی شارع رو خدا بدونه، آیا برای خدا که حیثیاتش همه تکوینیه باز ادراک اعتباری حسن عدل و قبض ظلم وجود داره یا نه؟ میتونیم اینجا وحدت حکم رو قائل بشیم؟ یعنی فقط در زمانی که شارع رو رسول الله ببینیم، و چون رسول الله یکی از مراتبش فاعلیت بالقصده و این احکام رو قطعا صادر میکنه، اتحاد خودمون به این جهت با رسول الله رو منشأ این حکم شرعی بدونیم. حالا دیگه واردمون نمیشه، اون بحث سنگینیه. این همون بحث در قرآن هم هست. از عالم بالا که داره قرآن میاد، فقط معناش داره میده، لفظش هم میاد. اگه بگیم فقط معناش داره میشه حدیث قدسی، اگه بگیم لفظش هم میاد، چطوری ارتباط پیدا میکنیم اون موجود کاملا حقیقی که ذهن به اون معنای ما نداره و براش نقصه با اعتباریات؟ چطور الفاظ قرآن معجزه میشن؟ بحثای بسیار سنگینه این. بله، یکی از دلایلی که سروش این حرفا رو بعداً در مورد وحی نبوی میگه همین، این اتصال اون حقیقت تکوینی به عالم اعتباریات یکی از دلایلش، چون او هم متوجه این بحثا هست.
سروش این لفظ میاد به خاطر اینکه پیامبران امی بودن، به خودش نمیرسه مثلا
لفظی. خب یه وجه پایینش، اول با بالاش ثبوتش رو درست کنیم. یک موجودی که افعالش افعال قصدی نیست، فاعل به قصد شوق توش معنا نداره، تمام حقیقتش حقیقیه، نیازی به توسط اندیشه برای فعل نداره که بخواد ادراک اعتباری داشته باشه، چطور با اعتباریات کار میکنه؟ چه؟ نیاز دیگه، نیاز داره واجب الوجود؟
نه، ما چون ما نیاز داریم،
خب
خاطر ما این انجام
خب نه، مسئله این نیست که حالا ما نیاز پیدا کنیم او بیاد انجام بده، اصلا ممکنه برای او انجام دادن این یا نه. کسائر الغلا، لابد ان یحکم به ما یحکمون، باید حکم بکنه به اون چیزی که اینها حکم میکنن. ولو فرضنا انه لم یشارکم فی حکمهم لما کان ذلک الحکم بادی رای الجمیع. اگه بگیم شارع مشارکه با حکم اینها نیست، فرضی که ثابتش کردین دیگه نقض میشه، که این اتفاق رأی همه است. چرا اتفاق رأی همه است؟ به خاطر عقل. کل بحث ما رفت روی عقل، روی مسلمان و مسیحی و انسان بالاتر و پایین‌تر نرفت، و در اون شارع و انسان ها مشترکن و هذا خلاف فرض. بله؟ باشه، این حکم چیه؟ این حکم چیه؟ حسن عدل دیگه، این حکم خودش اعتباریه. اینجا نه نه، اینجا نمیخوام بگیم اشتراک حکمی داریم، نه، تو استدلال های مظفر او شد احدونا من جهت صدور هازل حکم، نه که یه چیز واقعی پیش ما با یه کشفش میکنیم. این تو بیان های مظفر شد احدونا من الاغلا، یعنی کل سیری بود که در مورد ماها گفت های مظفر، میگه همین برای شارع اتفاق میفته. این لا یکون الا این که شارع و فعال به قصد تصور کنه. او فهمش که میفهمید که خوبه یه چیز دیگه است. او اشکالی که توش وجود داره اینه که اصلا به طور کلی شارع چطوری صلات و صوم و اینا رو جعل کرده که همه اعتباری هم. او اشکال در مورد همه پیش میاد. اینجا با او تفاوتش اینه که اینجا ما داریم فرایند صدور فعل خودمون رو با شارع مقایسه میکنیم. این همین کار رو تو مقدمه واجبم میکنه، تو مقدمه واجبم این کار رو شارع رو فاعل بالقصد تصور میکنیم، بعد میگیم که بخواد وجوب بده به مقدمه تحصیل حاصل پیش میاد. انشاءالله میرسیم. بحث مهم، ولو فرضنا که شارع مشارکت نکند با اغلا در حکمشون لما کان ذلک الحکم بادی رأی الجمیع، این حکم حسن عدله و قبح ظلمه رو دیگه نمیتونیم جز احکام عقلایی جمعی بدونیم، در حالی که قبلش ثابت کردیم جز احکام عقلایی جمعی هست. بله بله، به خاطر ذهن، ذهن مال عالم ماده است، نشاره تو بحث وجود ذهن در فلسفه میرسید، کل این مال ذهن
خدا هم این خاطر اعتبار
ظاهر ای بحثی که داریم اینه که بشه فاعل بالقصد. ها اون میشه ببین راه حلی ها، ببین میتونیم براش راه حلی بیاریم که این کارو بکنه
دنیا
در دنیای این کارو بکنه. آفرین، این همونه، این همونه که اونجا هم میگفتیم که علم شا علم واجب به عالم ماده گیر کردن همه توش، ماده مادیه، علم زمانی اتفاق میفته اکبر نژاد که حضور و مجردن انده متأهلن اتفاق بیفته، نه مجرد، خب حضور و مجردن انده مجرد بشه، عالم ماده مجرد نیست، پس چطوری علمش اتفاق میفته؟ بله؟ خیلی این سوال مشکلی، حالا ملا صدران با فاعل به تجلی حلش کرده، ولی خب نه نه نه، اینا نمیخوان بگن واقعا، اینا میگن احاطه قیومی، اینا واجب ما با عالم ماده میفهمیم، علم و حل کن
جا میجا به نظر فاصله گرفتن که عالم ماده رو به نظر فاصله گرفتن،
میگن مادی هست یا نه، خودتونم تو باب علم تعریف میکنین، میگید علم یعنی حضور و مجرد نه نه مجرد، میگیم خب ما چطوری علم داریم؟ میگه خب شما ذهن دارید، لزوم اونا برای واجب قائل به علم حصولی و عالم ماده شده. بله مشا قائل به علم حصولی شده عالم ماده، خیلی مهمه دیگه، اونا قائل به علم حصولی شدن، میگن خب انسان ذهن داره، به واسطه ذهن و تصاویری که ساخته میشه با عالم، میدونید ما مستقیم با عالم ماده ارتباط نداریم، به واسطه ذهنه که مرتبطیم، چه لامسه چه مزوقه و چه سامعه و چه باصره و شامه و همش، یعنی تصاویر حالا میرسید چرا تو وجود ذهن، تصاویر از جوهر مثالی میاد اون خلاصه آرزه بر نفس میشه و بعدن بحث وجود ذهنی پیش میاد از این حرفا، اما اصلا میخوایم واجب الوجود رو نمیخوایم بیاریم تو فضای ذهن، ذهن خودش یه نوع حالا بعدن خواهیم گفت یه نوع توهم اصلا، گرچه از جهت معرفت شناسی کاملا مطابق واقع چطوری تو حرفا هم میشه میرسید بعد برسید تو فلسفه‌تون، اما مسئله اینه که ماده چطوری بهش علم تعلق پیدا میکنه. بله وجه مجرد به چه درد من میخوره؟ من حیث مادهشو کار دارم. بله ما وجه مجردش وجه علتشه. علتش اصلا من مسئله نیست اونجا. البته صدرا و بقیه با همین حلش کردن. بله من به حیث علی این عالم که تمام کمالاتش اونجاست علم دارم. ولی آخر این عالم ماده اونش علم اجمالی. من علم تفصیلی به این میخوام. این همونطور که تفصیلا من به اینها علم دارم، این تفصیل تو عالم بالاتر وجود نداره اصلا. اونجا اصلا تو عالم مثال و عالم عقل چنین تفصیل نیست. نه حل میشه. بله انشاءالله میرسید در باب علت و معلول، بحث فاعل به تجلی ملا صدرای توضیح میده کامل، هم علم تفصیلی واجب به عالم ماده ثابت میشه، هم علم اجمالیش. خودی که چی محمد اصفهانی چیزی میخوند، ما شنیده ها رو دیدیم، نمیدونم مال 15-16 سال در مورد جبهه چیزی میخوند، اونا رفتن و میگه شما شنیده بودید ولی ما شنیده ها رو دیدیم. آره شنیده رو، آها جانم آفرین، این یه نفرتون متأهله به کمال خودش رسیده، بقیه هنوز هیولای اولایید. آیا قدیم شما هم بد میخوره که باشی متأهل نیستید؟ یه عبور کرده ایشون. خیلی خب بس جونم، امروز حالت خوبه الحمدلله، جدی الحمدلله، اگه چش نزنم به قول اینا. آره جانم الحمدلله بفهم،
این مثلا هم میگم هم فایل تجدی بچم جانم، چون مثلا علم خدا بالا مثلا ماده را مثلا فکر میکنه که چون مثلا خدا فاصله بالا ماده
بله، یکی از اینا، یکی از این ابعاد همینه، چون اونو اسارت وجود نفهمیده بودن تا آخر تو فلسفه مشا
قرب واجب به عالم ماده درست نشد، به هیچ عالمی درست نشد جز هم عقل اول. اونجا فقط واجب فاعل قریب عقل اول، همین و علت ناقصه تمام عالم واجب تو نگاه مشا، نه علت تام. همین صدرا میگه اونا شرک، شرک نسبی ها، همون در مقابل یه حرفای بی اساس متکلمین توحیده. چیزایی که به هم میبستن همینطوری کنار هم دیگه میذاشتن، میگفتن قبیحه که خدای توری باشه، پس اینه حسنه که خدای توری باشه، در مقابل اونا خیلی حرفه. اما خود دیگه هر چی رتون بعد بالاتر، باز عرفا میگن که پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، حتی پای ملا صدرا که ملا صدرا جمع کرده همه چی. ولی نه دیگه، آیه طباطبایی دیگه اینو زیر بارش نمیره، میگه نه همون فلسفه صدرا کارو تمام میکنه و حل میکنه، پاشم اصلا چوبین نیست، برای رفتن مسیر پاش چوبینه، نه برای ادراک عقلی. برای رفتن مسیر چیزی بله ره عقل بله جز چی؟ پیچ در پیچ نیست. بله بر عارفان جز خدا هیچ نیست. یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو، وحده لا اله الا هو. هم چندم جمادی الثانیه؟
11.
سعی کنید از امروز مقدمه‌ای که مرحوم ملک تبریزی در المراقبات بر ماه رجب نوشته بخونید، یکی از بهترین آثاری که کلن تو کتابا وجود داره در عمل، در عمل نه در نظر، چون هم یه مفصل یه 20 خورده صفحه نمیشه اول رجب از اول خوندش، اواخر جمادی اگه آدم بخونه خیلی خیلی فوق العاده است. فوق. و بعدم سعی کنید به همه چیزایی که ایشون میگه سعی کنیم عمل کنیم. خب بحث بعدی میفرماد حالا که این روشن شد، من یه بحث دیگری میخوام بگم. مرحوم مدافعه میفرماد حالا که اینو ثابت کردیم و گفتیم که اینجا عقل میتواند مستقلن یه حکمی بکنه که میگه نزد شارع هم همینه، حالا اذا ورد حکمون من الشارع فی مورد مستقلات العقلیه، اونو چی کارش کنیم؟ یعنی شارع گفت اعدلو ها؟ لا تظلمون، لا تظلمون مثلا، اگر این حکمی که عقل ثابتش کرد شارع هم تو این موارد بیان بیاره، تا الان چی گفتیم؟ گفتیم شارع حتی اگه بیانم نداشته باشه ما وجوب شرعیشو چیکار کردیم؟ ثابت کردیم. آقای مظفر میفهمد اگر چنین بیانی بیاد، اون حکم شارع دیگر حکم جدیدی نیست، چیز جدیدی بر گردن مکلف قرار بله نمیدهد. به این حکم میگیم حکم ارشادی در مقابل حکم مولوی. چیز جدیدی به تو نمیده، فقط اشاره میکنه میگه همون چیزی که هست تو عقلته همون عمل کن. میگن حکم ارشادی. اما ظفر میگه حالا که اینو ثابت کردیم، هر جایی که عقل توانست حکم مستقلی داشته باشه، اگر شارع اونجا آمد و بیانی داشت، او بیان شارع ارشاده. حالا حتی بعدن احکام پایین تر از حسن عدل و اینا هم خواهیم گفت، بعضی احکام خیلی ساده تر و عقلایی هم شارع توش مثل احکام معاملات بیانی میاره، خیلی هم میگن ارشادیه. وگرنه قطعا مثلا توی بیع باید مبیع و قبل از اینکه به دستت برسه ببینیش، بعد عین مشاهد باشه. مثلا میگم
اولین معنای از ارشادی، حالا بعدها تو همین اصول فقه هم داریم تو بحث مقدمه داخلی انشاءالله میرسیم، بعدا تو رسائل مفصل تر و تو کفایه معانی دیگری از حکم ارشادی رو هم میخونیم. مثلا یه عده قائلن که جعل احکام وضعیه مثلا چیزی که منصوب به شیخه محال، یعنی شارع نمیتونه جعل جزئیت یا شرطیت بکنه برای صلات، نمیتونه جعل حجیت بکنه برای امارات، نمیتونه، اصلا این بیان از طرف شارع محاله به یه دلیلی که سرجاش با بحث بشه. اینا میگن خب ما چطوری جزئیت و شرطیت و حجیت و صحت و بطلان اینا رو میفهمیم؟ میگن شارع احکام تکلیفی صادر میکنه، مثلا میگه ارکع فی الصلاة، مثلا یعوز شد فی الصلاة، اینا ارشاد به چیه؟ بگو. جزئیت رکوع برای صلاة. این دیگه یه حکم مولوی نیست. این معنیش اینه که اگه رکوع نرفتی نه اینکه یه حرام دیگه مرتکب شدی غیر از اینکه نماز تو نخوندی، نه، نمازت فاسد شده، جز ارائه نیاوردی. یه معنی دیگری از حکم ارشادی که غیر از معنی که اینجا خوندیم، درستای فیاضی؟ غیر از اون معنی که اینجا خوندیم دیگه، این معنی دیگه است. این حکم ارشادی غیر از اینه. این حکم ارشادی یعنی که اصلا عقل به دست شاورد، هر چی شاره بگی دیگه ارشاد کمک عقله. اینجا نه، عقل چه بفهمه که رکوع جزء صلاته؟ این ارشاد یعنی حکم تکلیفی که آمد حیثیت مولویت و وجوب و وجوبیه حرمت تکلیفی نداره، بلکه ارشاد به جزء شرطه، که اینم توی بحث ما نیست، خواهیم خوند، خیلی هم بحث مهمه. مثلا یکی از جایی که اینو خواهید خوند که توی اصول فقه نیست، اصلا تو کتابای سطح نیست، تو بحث استصحاب احکام وضعی است. آیا میشه احکام وضعی رو استصحاب کرد یا نه؟ همونطور که وجوب و حرمت رو میشه استصحاب کرد، آیا جزئیت و شرطیت اینا رو میشه استصحاب کرد یا نه؟ بعد خیلی بحث خوبی اونجا وجود داره. چرا این سوال به وجود اومده؟ دلیل استصحاب چیه؟ دلیلش لاتنقض روایات. آقایون اصولیون میگن مال مجعولات شرعیه، حضراتی که حکم وضعیه رو مجعول شرعی نمیدونن، این سوال پیش میاد که میتونیم مال استصحاب جاری کنیم؟ استصحاب که مال مجعول شرعی بود. بعد آخوندی بحث خیلی خوب اینجا در کفایه داره، اواخر کفایه است، شیخ هم همینطور، چون شیخ حکم وضعیه رو مجعول نمیدونه، همینطور، لذا اونجا این بحث مطرح میشه. کاری به اون نداریم فعلا، اینجا اینه. آقای مظفر اینجا ولی یه پله میاد پایین، یه بحث بسیار مهم رو مطرح میکنه. میگه این درست، اما اگر کسی یکی از این دوتا حرف رو بزنه، یا بگه ثواب و عقاب نزد شارع ملازم حسن و قبح نیست، که مظفر میگه غلطه و ملازمه، این حسن و قبح شرعی یه چیزه، لزومی نداره که شارع یه چیزی رو حسن میدونه براش ثواب هم قائل، یا اگه قبیح میدونه عذاب کن. رضای حضرات میگن اگر اینطوری باشه، حکم عقل کافی نیست برای انبعاس مکلفین، لذا بعد حکم یه حیث چی پیدا کنه؟ بگو تا منبعث کنه افراد. اینا میگن، اینا که قائل به این میشن، میگن اگر اینو قائل بشیم یا بگیم برای اوحدی از افراد این درکش پیش میاد. آقای مظفر میگه یا اینه یا نه، ملازمه اینو قائل بشیم، اما بگیم عموم افراد این ملازمه را بله نمیفهمن، مردم عادی. حسن و قبح عقلیه درسته ها، ملازمش رو با ثواب و عقاب لزومن نمیفهمن. اینجاست که شارع باید بیاد روی منبر مولویتش بشینه بگه برید کار عادلانه انجام بدید، و حیث مولویت داشته باشه این بیانش، تا باعث چی بشه؟ بگو که غرض شارعی که اتفاق انبعاث بشه. اینجا آقای مظفر میگه اگه بیایم توی پله، این پله سر جاشا، ولی اگه بیایم توی پله این رو مطرح کنیم، اون وقت حتی حکم شارع در مورد این مستقلات عقلیه هم میتونه چی باشه؟ بگو آقای خلیل، میتونه ارشادی باشه یا مولوی؟ ارشادی که هست، اونی که رد شده مدش میتونه مولوی باشه، یعنی صرفا یه حکم تأکیدی نباشه بلکه تأسیسی باشه. برای چی؟ تا مکلف ها دیگه واقعا باور کنن که شارع قراره بزنتمون اگر عدل رو انجام، و برای اساس منبعث بشن. خیلی بحث این که آقای مظفر این بحث اینجا بعدا سرنوشت بعضی بحث ها رو عوض میکنه، این چیزی که آقای مظفر اینجا آقای مظفر آمد وارد حسن قاب شد، حیث ارشادی و مولوی رو خواست مطرح بکنه. این که تمام شد، گفت درسته که گفتیم این حکمش ارشادیه، ولی در یه فضایی شاید قائل به مولویتش بشیم. اون تو چه فضاییه؟ یا برای کسی که قائل نیست به ملازمه حسن و قوه ثواب و عقاب، که آدم مثلا میگه غلطه و حق اینه که اینا ملازمه دارن با هم، اندناس هم وقتی که اصلا مردم حسن و قوه شارع رو چیزی جز ثواب و عقاب نمیدونن، همین ثواب و عقاب میدوننش. یا از این که ردشیم بگیم نه این، یا حداقل نگیم مردم، یعنی عموم، یعنی عقل اینطوری میفهمه که اینا ملازمه، یا بریم پایین‌تر بگیم درست عقلی رو میفهمه اما ادراک عموم داره، همه مردم شارع با عموم و ناس کار داره، نه با ملا صدرا و شیخ انصاری و محمد رضا مظفر رحمت الله علیه اجمعین، اینا که کار نداره فقط که. لذا میگه الا للافزاز، برای اوحدی از افراد انبعاث ایجاد میکنه. لذا ایشون میگه اگر اینجا حکم مولوی نشود انبعاث عمومی به وجود نمیاد و شارع به غرضش که هدایت نمیرسه. توی مقدمه واجب آها شاید بذار برسیم اونجا رو که دیگه حالا ببینیم. آقای مصطفی میگه اما بعضی احکام هستن که حتی از این استثناء هن. چون اونجا حکم مولوی باعث ایجاد دور میشه. مثل چی؟ مثل حکم به وجوب طاعت و وجوب معرفت، یا مثلا مثل حکم به احتیاط در علم اجمالی. ایشون میگه دیگه توی اطاعت الهی شارع نمیتونه حکم مولوی صادر کنه. شارع بگه از من اطاعت کنید، چرا اینجا تسلسل پیش کنید یا دور؟ چون قبلش باید برای ما ثابت بشه که از هر امری از شارع اطاعت کنیم تا بتونیم از این امر اولش بله اطاعت. لذا تو بعضیاش دیگه اصلا نمیشه حکم مولوی، اونجا قطعا در تمام حالات حکم ارشادیه. وجوب معرفت هم همینه، مثلا واجبه که منو بشناس، قبل از اینکه این منو بشناسش برای من بخواد انبعاثی با وجود بیاره به عنوان یه ولی و خدا و شارع، من بعد قبلش او رو به خداییت و ولایت و شارعیت بشناسم و پذیرفته باشم. آقای مظفر رضا میفهمد توی این حالات حکم جدید چیزی بیش از متعلق خودش ایجاد نمی کنه. میخواد بگه اعرفو منو بشناسید، علیکم المعرفه. میگه نتیجه حکم چیزی جز خود معرفته نیست، چیز جدیدی به وجود نمیاره. مثال هم میزنه به احتیاط در علم اجمالی، میگه در علم اجمالی که مثلا دو تا ظرف اینجاست و در یکیش خون ریخته شده مثلا منم نمیدونم کدومه، خود عقل حکم به احتیاط میکنه. این که فحتتل دینک مثلا چیز جدیدی اینجا برای ما اضافه نمیکنه جز همین احتیاطه که حکم عقل بود از اول. خب لذا ایشون میفهمد با این که ما یه تنزل کردیم اومدیم اینجا مولویت رو برای بعضی از احکام عقلی پذیرفتیم، اما باز تو بعضی از احکام به هیچ وجه نمیتونیم اگه اونجا شارع بیانی داشته باشه اون بیان رو چیکار کنیم؟ مولوی کنیم. هیچ وقت مولوی نمیشه، همیشه ارشادی باقی میمونه. لذا حکم اطیع الله که در قرآن آمده تا ابد و ده نمیتونی حکم مولوی بشود. بله؟ اونم این همینه دیگه. نه ایشون میخواد یه مقایسه ای کرد، ایشون میگه که شما در احتیاط در علم اجمالی چیزی که حکم به شما، حکم جدید میخواد به شما بده، بیش از اون چیزی که خودت عمل میکنی با حکم عقلت نیست، چون عقل اونجا حکم قطعی میکنه به احتیاط قطعا، و او حکم چیز جدیدی در این متعلق به وجود نمیآورد، راهی جز احتیاط نداری اونجا. بله؟ نه، اغلایی که ثابت شده براشون حکم و براشون شک وجود داره، خب رفته مثلا یه قرصی میخواد مثلا نمیدونم که برای کسی که داره میمیره یا در بیماری، گفتم برو اینو بگی، بین دوتا هم مونده، هیچ راه دیگه هم برای علم پیدا کردن نداره و فهمیدم که غرض اصلی که اون نجات پیدا کنه، الا ای حاله اینجا باید اگه توان خواهد، اگه توانشو نداشت که هیچ دیگه صلاتو به چهار جهت نمی کنه، اگه دیگه وسطش مرد که هیچ، یا اجازه بهش ندادن، توانش هم داره غرضه رو عقلش حکم میکنه که بره مصلحتش رو تحصیل بکنه. بله اینکه یه عاقلی اینجا سستی میکنه اینجا محل بحث ما نیست. بله اصلا فرض کنید که نه گفته برو آب برام بیار، مثلا بین آب مونده و مثلا شربته، ولی میدونه وجوبی ها چون مسئله تو وجوبشه، مسئله جایی که وجوب مطرح باشه نه استحباب. اینجا که وجوب مطرحه اینم آدم سستی نیست، این میخوام حیث عملی به قضیه ندم، حیث علمی. اونجا عقلش حکم میکنه به این که من اینجا احتیاط بکنم. او احتیاطی که ما بعدن خارج میکنیم از این دور، احتیاط در شبهه غیر محصور است، اونم به خاطر یه عارضیه به نام حرج. بله؟ من. نه این شاید محصول رو نباشه
مثلا با
5 بله اونجا احتیاط ببینم ملاک محصول یا غیر محصول چیه. شما دارید عدد رو زیاد میکنید که غیر محصولش کنید، احتمال رو توش کم کنید. اگر این حالا شما بجا میگم احتمال او فردن در نظر بگید سم مونید توی که از اینا بذار
خیلی
میدونم نه میخوام وجوب رو بگم، وجوب برای اون آدمی هم که مؤمنه این مثل سمه. من شما میخوام بگم حیث سستی اونو نیار وسط، این سمه مثل همون خونه است برای مؤمن، دست میزنه به اینا؟
یعنی واقعا نخور؟
بله همه شون
شاید مثلا
شاعری نه نه میدونم نه یه از شاعره رهاش کن عرف حکم عقلشو بفهمیم. الان سم توی یکی از این 5 تا لیوانه که میزنه میکشه اینو، نه محتملش بالاست. هی من دارم اینو مثال میزنم، میخوام وجوب رو بگم. بحث ما وجوب و حرمت شرعیه، دعوا اینجاست، یعنی عقاب و ثواب پشت سرشه، از سمه هم بدتره. اینجا داریم مسئله رو مطرح میکنیم، اینجا عقل حکمش احتیاط. بله اگه 5 تا رو بگیم محصوره، به غیر محصور نیستن. بله دقیقا همین. حالا شاید شما میگی بابا ولش کن میشاره چقدر رو نجاست گیر داده، این حرف دیگه است. شراب باشه چی؟ مثلا تو میدونی یکی شرابه و میگن آه امامی تو حجرشون 5 تا لیوان میکشه و رفت یکیشون راحت خورد مثلا، میگم یعنی باید اون تصویره یه تصویر نشه که سستی این آدم یا بیحالیش توش دخیل باشه، واقعا یک اتفاق اونجا میفته. محتملش هم بالاست چون بحث وجوب و حرمته و اونجا بحث احتیاط مطرح میشه. حالا یه اتفاقا همینه میگن ها شما توی دو راهی قرار داری، سه راهی چهار راهی قرار داری، توی یکیش داعش وایساده مثلا. میخوام بگم حیث ببین حسرش هم باید درست بشه، گاهی همون 5 تا یعنی عدم حسر. این عدم اهتمامه به خاطر همون غیر محصور شدنشه، غیر محصور معنی 50 تا نیست لزومن. حالا آقای مظفر یه طور مثال داری
چون این عقل خب یعنی تو کار ریشتی ریش نیست، عقل آن تصابق داره با شر و احکامه
این چه تساوق داره و قوه عقل رو او شارع هم کاملا دارد، اما موادی که حکم می کند عقل نزد من نیست نزد او هست، لذا احکاممون یکی نیست ولو قوهمون یکی باشه.
این حکم ارشادی
خب
مثلا
چی الان سوالتون نفهمیدم. نه نمیتونه مگر جایی که بتونه تمام الموضوع رو درک کنه، مثل حسن عدل. لذا تو صدقم عقل هرگز حکم قطعی نداره.
پس اونجا میشه مولوی،
تو غیرش میشه مولوی. بله
بله
تو غیرش مثلا تو صدق احکام مولویه، توی کذب هم همینطور، اونجایی که وجوه اعتبارات باعث میشه که عوض بشه. خود عقلم میگه که من نظرم همینه. سلامت بفرستید آقا.